خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه های دیگه شنونده برنامه خاطرات ماندگار خواهید بود. در این برنامه بخشی از خاطرات فرماندهان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس رو مرور میکنیم و بعد از اون هم 13:55 دقیقه شنونده برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مدظ الله العالی خواهیم بود در قالب پیام ولایت. پیش از اون جا داره که بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش از همراهیتون با این نوبت کاری ازتون صمیمانه تشکر بکنم و ضمن خداحافظی و التماس دعا ازتون دعوت میکنم شنونده خاطرات ماندگار باشید. شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، از اینکه امروز هم توفیق پیدا کردیم به اتفاق سایر همکاران با برنامه خاطرات ماندگار در خدمت شما باشیم. خدای مهربان رو شاکریم.
بر ما خرده مگیرید که چرا از یک تن سخن میگوییم. پیام امیر پیام یک فرد نیست، پیام یک امت است. امتی که در راه خدا قیام کرده است و برای تجدید احکام معطله کتاب خدا و اعلام دین و سنن رسول اکرم استقامت می‌ورزد. و چون این چنین باشد، نام امیر در میان همه نام ها گم می شود و راه اوست که جاودانه می ماند.
در برنامه امروز خاطراتی از سردار لکزاگی و سردار طهوریان از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس تقدیم حضورتون میکنیم. خورشید بر قلمرو ظلمت شرر کشید، شمشیر شب شکن ز قلاف سحر کشید. خنیاگر نسیم رسید از کران نور، و از نای جان چکامه فریاد برکشید. نقاش انتظار ز خون شهید عشق، بر لوح سرخ حادثه نقشی دگر کشید. آن راست قامتی که ز آل بهار بود، چون سرو تا کرانه آفاق پر کشید. در سوی آن سپیده صادق ستاره سوخت، مه آن شب گداز ز سوز جگر بسوخت.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش.
بخش اول خاطره سردار لکزاگی از فرماندهان لشکر 17 علی ابن ابی طالب از معجزات الهی و توسلات رزمندگان اسلام به سید الشهدا علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از عملیات والفجر 8، عراق متوسل شد به یک طرح جدیدی و اون طرح عبارت بود از این که دستور داده بود به سپاهای تحت امرش که به صورت غیر تمرکزی خودشون در مناطقی که مستقر هستن، به اضافه کمک‌های احیاناً حاشیه‌ای که در اختیارشون گذاشته میشه، علیه مناطق پدافندی جمهوری اسلامی عملیات بکنن. اسم طرحش هم گذاشته بود استراتژی دفاع متحرک. اعلامم میکرد همون زمان بعد از عملیات والفجر 8 که استراتژی دفاع متحرک رو ما ادامه میدیم تا جمهوری اسلامی رو از پا در بیاریم به زعم خودش. و عرض کردم طرحشم به سپاهای مختلفی واگذار کرده بود این طرح رو و در مناطق مختلف عملی کردن. از جمله یکی از مناطقی که طرحشون رو عملی کردن در منطقه عمومی فکه بود. در یک حالت غافلگیری عملیاتشون شروع کردن و بخشی از مناطق فکه رو از اختیار نیروهای ارتش بیرون آوردن. خاطرم هستش که اون موقع به سپاه و از جمله به فرمانده محترم لشکر 17 که برادرم عزیزمون آقای جعفری اون زمان فرمانده لشکر بودن دستور دادن که با لشکرش و به اضافه یک سری از توانمندی‌های دیگه که از لشکرهای دیگه که نزدیک اونجا مستقر بودن عقبشون در نزدیک فکه بود برن این مشکل رو حل بکنن و نیروهای عراقی رو که یه مقداری پیشروی کرده بودن و بخشی از زمین‌های فکه رو به تصرف خودشون درآورده بودن اینها رو مجدداً بازپس بگیرن. که خب به دلیل اینکه ما خودمون تو اون لشکر بودیم بخشی از کارها رو هم فرمانده محترم لشکر به ما واگذار کرد، از جمله عرض بود شما که رسیدگی به بعضی از موضوع و توجیه بعضی از یگانهایی که کمک فرمانده لشکر گذاشته بودن. کار شروع شد. بعد از حدود 15 روز با بکارگیری 4 گردان که یک گردانش مال شیراز بود، 2 گردانش مال تهران بود و یک گردانش هم ظاهرا از بچه های مشهد بودن فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، که این 4-5 گردان به اضافه که 2 گردان هم از لشکر باید میرفتن اون منطقه رو که منظور شده بود از لوس وجود بعثیان پاکسازی میکردن. عملیات انجام پذیرفت و بخش زیادی از این عملیات با موفقیت مواجه شد. یه تیکه از خط بود که با شکست مواجه شد. اون تیکه هم بود که بچه های شیراز رفته بودن وارد شده بودن و جاشون هم دقیقا من الان خاطرم هست که از کجا رفتن. یه گردان بودن، اینها رفتن و مواجه شده بودن با سنگرکمین های عراق و سنگرکمین های عراق به دلیل اینکه در جاهای حساسی مستقر شده بودن این گردان رو زمینگیر کرده بودن. یه تعدادی از این گردان رو به شهادت رسوندن و یه تعدادشون هم که در شب توی زمین اونجا مستقر شده بودن روز اومدن اینا رو اسیر گرفتن که ما میدیدیم اینها رو که روز با فاصله 1 کیلومتری یا 1.5 کیلومتری که از اینا فاصله داشتیم و ما مسئولیتمون پدافند بود، اونها مسئولیتشون عملیات بود که رفته بودن انجام دادم. اینا رو اسیر گرفتن بردن، چیز در حدود 30-40 نفر میشدن و یه عده‌ای هم که همون شب برگشته بودن. اون تیکه از خط با شکست مواجه شده بود و اینا برگشته بودن و این باعث شد که بخشی از جاهایی هم که گردان‌های دیگه تصرف کرده بودن اونها هم ناگزیر بشن که عقب نشینی بکنن و انجام عملیات رو بگذارن برای یک زمان دیگه.
ای جلوه های عاشقی، ای لاله های بینشان، ای سرهای سرفراز و بیقرار این زمان، با یاد قرآن مومین آماده باش، آماده باش، بحر شکوفایی این آماده باش، آماده باش.
همچنان در کنار شما هستیم با برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف. شما عزیزان شنونده رو دعوت میکنم به شنیدن یک داستان کوتاه با عنوان فرار از نیش. منطقه شط علی به عنوان موقعیت تدارکاتی پشتیبانی لشکر محسوب میشد. آنجا از مکانهایی بود که شبها به عنوان منطقه تحت اشغال کامل پشه ها محسوب میشد. یک شب تعدادی از بچه های رزمنده از خط مقدم می آیند تا آن شب را در سنگرهای شط علی استراحت کنند. اما پشه ها چنین اجازه ای را نمی دهند. آن شب هیچ کس از اذیت پشه ها نمی تواند بخوابد. اما در این میان یکی از بچه ها به نام اکبر از سر شب غیبش زده است. با کنجکاوی همه دنبال او می‌گردند و با تعجب او را در حالی که ماسکی به صورتش زده و راحت خوابیده است در سنگری پیدا می‌کنند. او تدبیر زیرکانه‌ای به کار برده است و اسپری حشره‌کش را که بوی خیلی بدی هم دارد داخل سنگر زده و سپس برای در امان ماندن از بو و سم آن ماسک را به صورت زده و با خیال راحت خوابیده است. و اما میشنویم بخش دوم خاطره سردار لکزایی رو از توسلات رزمندگان اسلام به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
سه روز از وقوع این حادثه گذشته بود، یعنی قشنگ رفته بودیم هم ما هم عراقی توی حالت پدافندی و دیگه کلن تبادل آتش، یک تبادل زمان پدافند بود عادی عادی. بعد از سه روز یه روز صبح زود بچه هایی که تو خط مستقر بودن که من خودم فرمانده گردان اونجا بودم به من تذکر دادن یه تعدادی دو سه نفری از گشتی شناسی های عراق دارن به سمت ما حرکت میکنن، دارن میان طرف ما. من گفتم که خب اینها رو بذارید تو تیر رس که رسیدن بزنید و اگرم بشه منظور اینا رو متوجه بشیم که بتونیم اینا رو به دام بدازیم خیلی بهتر. اول سعی کنید که ببینید اینا چجوریه، توجه دارن به این موضوع ندارن، اگر که احیانا خواستن فرار بکنن اومدن تو تیر رس بزنید اینا رو، ولی اگر میشه به دام بندازیم به دام بندازیم. که با توجه به حساسیتی که بود خود من هم حرکت کردم، چون میدونستم که اگر عراق بخواد عملیاتی بکنه معمولا میذاره همون صبح زود نیروهای گشتی رو میفرسته میاد بنیادمین جلو خودشون رو باز میکنن و آرام آرام مثلا با بعدش با توسط زرهی بتونه یه کاری انجام بده. این تصور تو ذهنم بود، من گفتم نکنه یه وقتی یه طرحی داشته باشه بعد از اینکه اون دفاع متحرک رو اومده انجام داده در این منطقه باز هم بخواد ادامه بده. حساس شده اومدم تو اون منطقه‌ای که گزارش اومده بود، بعد دیدم بله درسته، دو نفر دارن به صورت به اصطلاح نترسانه و ایستاده دارن من طرف ما، فاصله حدود 1 کیلومتر بود. تو دوربین دیدم که اینها خیلی به اصطلاح با یه وضعیت ناتوانی دارن میان، یه وضعیت به اصطلاح سرحالی نیست. برام شک ایجاد شد که اینا آیا میتونن مثلا نیروهای عراقی باشن یا نه. به بچه‌ها گفتم که هیچ کس هیچ تیراندازی نداشته باشه علیه اینا، بذاریم یکم بیان بیشتر جلو. یه گروه رو فرستادم گفتم برید نزدیک به اصطلاح اونها و احیانا اگر که نیروهای عراقی بودن خواستن فرار کنن شما بزنید اینا رو و یا اگر بشه به دام بندازید. و اون گروه رو هم اعزام کردیم، 4 نفر بودن، خیلی بچهای نترسی بودن، رفتن. بعد یه مرتبه دیدیم که این 4 نفر هم با این 2 نفر با هم ملحق شدن. تو دوربین می‌دیدیم اومدن نزدیکا، وقتی اومدن نزدیک دیدیم بله اینا همون بچهای همون 2 نفری که اول حرکت کردن، اینا اون بچهای شیراز بودن که 3 شب پیش رفتن تو منطقه وارد عمل شدن و اونجاها با مشکل مواجه شده بودن. بعد وقتی نزدیک شدن اومدن نزدیک من، دیدم که یکیشون تیر خورده تو پوست سرش، خون جاری شده و اومده پایین، یه مقداری هم این گوشش ترکش خورده بود ظاهرا، یه مقداری هم کتفش یا بازوش بود یه تیر خورده بود. بعد روی گوش این و به اصطلاح رو صورت این کرم داره راه میره، یه کرمایی بود همینطوری راه میرفتن میرفتن کنار گوش این. تعجب کردم یعنی چی؟ گفتم چی شد زده به این وضعیت افتادی؟ گفت بله 3 شب پیش که ما حرکت کردیم رفتیم عملیات آغاز بکنیم، ما رفتیم نزدیک یه سنگر کمین عراقی که تیرباری اونجا مستقر کرده بودن، این همه رو میبست به تیر و یه تیرتراش وسیع و بسیار گسترده اونجا انجام داد. بعضی از نیروهایی که با ما بودن شهید شدن و بعضی هاشون هم اینا موندن، فردا روزش اومدن اینا رو بردن. من که تیر خورده بودم یه چاله خیلی کوچیکی بود، رفته بودم تو این چاله، این تیرها از روی من عبور میکرد و میرفت و همونی که 2 تیر بیشتر نخوردم و من 3 شبانه روز اونجاها سر کردم. 3 شبانه روز دیگه وقتی من دیدمش چهرش به شدت سیاه شده بود. توی تابستان هم این عملیات انجام پذیرفت، عملیات عراق و دفاع ما هم و اون مقابله ما هم تو همون تابستان بود، چون 7-8 روز بعد از این وقوع عملیات بود که از طرف عراق انجام پذیرفته بود. هوا هم خیلی گرم بود.
این جبهه اسلام است دلشور دیگر دارن
این جبهه اسلام است دلشور دیگر دارن
حقا که بر این محفل الله نظر دارد.
این جبهه اسلام است
باغ، پاییز، سبدهای سرشار از گرسنگی و چشمهای معصوم که همچون دو ماهی کوچک زیر پای صیادان پرپر می زنند. چه خشک سالی غریبی، آسمان و خاک در انتظار باران می سوزد و خاک از داغ شهیدان دستهای بینمک زیر پای ساطورها زنده به گور می شوند و نارفیقان بر پشتهای شکسته خنجر می کارند.
خوشیدی تا بیدی ای شهید، در دلها جا بیدی ای شهید، می گرید در سویت آسمان، می سوزد از داغت شمع جان.
بخش سوم و پایانی خاطره سردار لکزایی از فرماندهان لشکر 17 علی ابن ابی طالب از معجزات الهی و توسلات رزمندگان اسلام به امام حسین علیه السلام رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنم.
اون وقت میگفتش که من وقتی که توی این چاله بسیار کوچیکی بودم و بدون آب و غذا سر میکردم، خیلی وقتا بیهوش میشدم. میگم من وقتی بیهوش میشدم احساس میکردم که تو بهشت دارم زندگی میکنم و دیگه اصلا این وضعیت که من در یه فاصله 7-8 متری با سنگر کمین عراقیا واقع شدم و اونها همش میان میرن خیلی راحت، بالا سر منم میان و میبینن منو و عبور میکنن میرن. عراقیا تصور کرده بودن این کشته شده. میگفت روز اول خیلی برام سخت بود ولی بیهوشم میشدم، یعنی از خودم بیخود میشدم، اما نمیدونستم که چه عاملی باعث میشه که باز بیهوش بیام. اما بعد از یک ساعت دو ساعت دیگه بیهوش میومدم، ولی وقتی که بیهوش میومدم آرزو میکردم که خدایا منو برگردم تو حالت اول. نمیدونستم چه عاملی باز باعث میشه که من برگردم تو حالت اول. کاملا یک روز کامل که گذشت، نزدیکای صبح روز دوم بود که احساس کردم که هر وقت میگم السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و روی من به روی حالا تصور خودم رو به کربلا هستش، این حالت برام به وجود میاد و این حالت بیهوشی یکی دو سه ساعت رو همینطوری من تو این حالتی که احساس میکنم توی بهشت دارم زندگی میکنم به سر برم. میگفت تا به هوش میمادم سری این السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین رو میگفتم، سری باز داره به اون حالت بیهوشی میرفتم. خب این سه شبانه روز اینجور سر کرده بود. بعد از سه شبانه روز یویو میگفت یادم اومد که یه آیه ما میخونیم وجعلنا، این آیه وجعلنا رو بخونم و حرکت کنم. من برام محرز شده که وقتی که سلام به امام حسین میکنم انگار که امام حسین دست منو میگیره و تو دامان خودش میبره به یه فضای دیگه، پس من این آیه رو هم بخونم اینا همه کور میشن، اصلا از جلوشون بلند میشن و میام. ما این رو بعد از سه روز به ذهنم اومد، آیه رو خوندم و بلند شدم اومدم اون ورتر، دیدم که همین رفیقمون اینم بنده خدا اونجاها افتاده بیهوش ولی هیچ ناو و هیچ توانی نداره برای حرف زدن، اما احساس کردم که زنده هستش از اونجایی که خدا میخواست. اینم راست میگفت، دستشو گرفتم، حالا اون سنگر کمین 10 متری من، خط عراقیا شاید مثلا حدود 30-40 متری من، تعداد خیلی زیادی دارن میرن میان و میبینن، اما من قشنگ وایساده بلند شدم این رو هم کلش کردم و گفتم که فلانی وقت رفتن فرا رسیده، هر چه باد و باد بیاد بریم. گفت اونم یه مقدار چشماشو باز کرد، گفت من توان ندارم مثلا راه بیام. خلاصه یه مقدار گشتم، گفت یه قمقم آبی پیدا کردم و آوردم همونجا جلوی عراقی‌ها، آبو بهش دادم خورد. یه مقداری با مثلا زمان 10 دقیقه این یه مقداری جون گرفت تا دوتایی با هم حرکت کردیم اومدیم. وقتی رسید به ما دیگه افتاد، من نگذارم یه حالت بود. بعد دیدم این پوست سرش یه تیر خورده بود و عبور کرده بود، دهن باز کرده بود شکافش، یه دونه تیر خورده بود تو بازوش. سه روز رو اینجوری با گفتن یک سلام بر امام حسین سر کرده بود و خیلی از افراد اونجا دیدن. الان من خاطرم نیست اسمش اینا چیه، شاید مثلا بشنوه این خاطره رو یادش بیفته. بچه شیرازم بود، خیلی لحجه قشنگ به اصطلاح شیرازی هم صحبت میکرد. همونجا خیلی ما تحت تأثیر واقع شدیم و حقیقتا هر کسی که اونجا بود شاید مثلا 20 نفری بودن که میشنیدن صحبت این رو، همه گریه میکردن و همه علاقمند بودن که خدایا برای ما هم یه وضعیت این چنینی به وجود بیار. خب این موضوعی بود که خود من با چشمان خودم و 20 نفری که الان همشون بچه‌ای هستن که به اسم میشناسم و اون روز رو خاطرشون هست، با چشمان خودشون دیدن و این فرد اینجوری با این توسلات و با این اخلاص یک همچین حادثه‌ای رو پشت سر گذروند.
دل بارون زیارت نام میخونه، دل مجنون بلبزنه دخوله تا توی ایوون تلایه.
و اما یک خاطره شنیدنی و زیبا از سردار طهوریان، یکی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس، تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز خاطرات ماندگار 8 سال دفاع مقدس، به احضار برسونم که بنده در عملیات شیاکو در عملیات مسلح الفجر منطقه گیلان غرب از ناحیه گلو از قسمت نای مجروح شدم و ترکش داخل گلو من اصابت کرد. در حدی بود که من از بیرون از گلو نفس میکشیدم، یعنی شرایط خیلی حاد شده بود و بحرانی بود. چندین بار مالا جهت عمل و جراحی به بیمارستان مختلف از جمله بیمارستان سرخسار تهران و بیمارستان شهرستان دیگه انتقال دادن و چندین بار مورد عمل جراحی قرار گرفتن. در این عمل خب به هر حال متوجه میشدن که امکان عمل و اینکه امکانش که اصلا بتونن ترکش بیرون بیارن نبود. از طرفی هم خب یه مقداری مشکل داشت، جدی میشد و روز به روز حاد میشد و بعد به جایی رسید که دیگه من تقریبا نفس کشیدم یه مقدار برام مشکل شد و توی مراسمات حالا مذهبی جای دیگه که میرفتیم یه مقداری که حالا مصیبت‌های غمناک و اندوهناک میشنیدم یه مقداری خب گلوم اذیت میشد و نفس خیلی برام مشکل شده بود. گذشت تا سال 64 یا 65 حدود 4-5 سال بعد من مراجعه کردم جهت درمان مجددا به بیمارستان. نهایتاً پزشکا به این نشه رسیدن که من باید اعزام شم به خارج از کشور. قرار بر این شد که کمیسیون نظر بده و من برم خارج از کشور و اونجا عمل کنم، چون عمل خیلی مهمی بود و در ایران میگفتن که اگر ما این عمل انجام بدیم ممکنه که شما تارای صوتی قطع بشه و دچار اشکال بشه. بعد از این قضیه که من مراجعه کردم گفتیم خب حالا تا ما بخوام بریم خارج از کشور لااقل یه بار دیگه جبهه بریم. چند بار که خدا توفیق داد چند روز در جبهه بودیم، یه بار دیگه من تصمیم گرفتم که برم جبهه. در جزیره مجنون سال 65 پدافندی یکی از خطوط جبهه بودیم. شب عراق پاتک کرد، در پاتک خیلی شدیدی به همون یکی از جزایر پاتک زد. بعد من در حال این که عراق داشت پاتک میکرد سرفه خیلی شدید منو گرفت و خیلی قضیه حاد و شدید شد، در حدی که در خفه شدن داشتم منجر میشد داره من. بعد از چند لحظه من دیدم که آب دهن و خلط از تو گلوم اومد بالا. طبق معمول که خلط میامد بیرون، من دهنم رو پاک کردم و با باندی که دستم بود تمیز کردم. متوجه شدم ترکشی که 6 سال پیش توی گلو من خورده و شاید به زحمت همه دکترها به نتیجه رسیدن که من برم برای خارج از کشور باید عمل کنم، با لطف و عنایت پروردگار بیرون آمد و شاید یکی از جزء معجزات الهی بود که اونجا من مشاهده کردم. بعد از این قضیه فردای صبح همون روز یه ترکش مجدد خلاصه به پای ما اصابت کرد و جاش خالی نموند. به هر حال
سران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
سران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
این جبهتون جبهه کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست. درهاز عشق حسین با صفا، درهاز عشق حسین با صفا.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دست صحرا به پا خیمه هاست، در دست صحرا به پا خیمه هاست. دشمن حراسان زتی کارتان، دشمن حراسان زتی کارتان. باشد خدا و
نگهدارتان. ای
آماده باشید به گاه نبرد، صاحب زمان هست جلو دارتم
زمان دارم حسین یارتم باشم خدا من نگه دارتم
ای جان نسارم حسین یارتم باشد خدا من نگه دارتم
ای جان نسارم حسین یارتم باشد خدا من نگه دارتم
الحمد لله الحمد لله
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله
صدای دین
الحمد لله
احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی
سبحان الله
رسانه دین
الحمد لله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
تا پرتو اهل بیت روشنگر باز اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست
پیام ولایت
در خط
عوامل امیدزا هم در کشور عبدالله کم نیست. چیزهایی که امید در انسان ایجاد میکنه در کشور فراوانه. همین پیشرفت‌های علمی در عرصه صنعت، در عرصه سلامت، در عرصه فضا، در سیاست و پیشرفت‌هایی که در سیاست خارجی داشتیم، اون چه که در کشور به صورت امنیت مورد توجه هست، امنیتی که در کشور وجود داره. ما در 22 بهمن چند میلیون افراد ما در سرتاسر کشور حرکت میکنن و انقلاب با امنیت کامل، انتخابات صورت میگیره با امنیت کامل. کمتر جایی در دنیا این ثبات، این امنیت، این حضور مردمی، این پیشرفت‌های سریع و شگفت‌آور وجود داره. خب اینا عوامل امیدزاست، اینا به ما امید می‌بخشه، حس عزت را، حس افتخار را در مردم ما تقویت می‌کنه.
پهپادهای آشیانه دار تحت شبکه فناوری است که توسط دانش بنیانی‌ها طراحی و تولید شده است.
کاربردهای عمده‌ای که داره تو بس‌های نظارتی و بس‌های صنعتی هستش. یکی از کاربردهای خیلی مهم این سیستم که اخیراً هم باش کشور درگیر بود، بس‌های نظارتی و تو به خصوص تو حوزه‌های مرزبانی هستش.
با این محصول فناورانه میتوان با سریع‌ترین حالت در کشور و در هر ساعتی نسبت به پرواز و انجام عملیات اقدام کرد. پهپادهای آشیانه دار توسط فناورانی از رشته‌های مکانیک، هوافضا و رایانه ساخته شده است.
همین حالا هزاران گروه جوان در سراسر کشور مشغول فعالیتند در عرصه‌های مختلف. بعضی را ما به اجمال اطلاع داریم، بعضی را به تفصیل اطلاع داریم. به معنای واقعی کلمه هزاران گروه جوان پرتوان، پر انگیزه، با شوق مشغول کار و تلاشن، تحقیقات علمی میکنن، تحقیقات صنعتی میکنن، در صنعت، در کشاورزی فعالیت میکنن، در سلامت، در امور پزشکی کار میکنن، کاوش های علمی میکنن، در حوزه های علمیه جوانهای فاضل و با استعداد در زمینه‌های معارفی کار میکنن، کارهای جدید، حرفهای نو، فعالیت‌های فرهنگی در سرتاسر کشور، در جاهای مختلف، در نویسندگی، در تولید کتاب، در شعر، در سینما، در هنر، در نقاشی، در هنرهای تجسمی، در فعالیت‌های تبلیغی و دینی، در رونق بخشیدن به فضای جامعه این راهپیمایی های عظیمی که به مناسبت اربعین، به مناسبت اعیاد نیمه شعبان، قدیر و